این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
استرالیا کشور پهناور و جالبیه. کشوری پر از چیزهای جالب که حتی بسیاری از خود استرالیایی ها هم اطلاع زیادی دربارش ندارن. این چیزهای جالب از دانستنی‌های مربوط به فرهنگ، آداب و رسوم گرفته تا جغرافیا و سیاست متنوع هستند. اگه دونستن این دانستنی‌های جالب در استرالیا براتون مهم و جالبه، با برنامه فارسی رادیو SBS همراه باشید تا هر هفته یکی از اونها رو با هم مرور کنیم.
استرالیا از بعد به تأسیس ناسا و آغاز برنامه‌های اکتشافی اون همواره رابطه تنگاتنگ با این سازمان داشته. نخستین تصاویر فرود انسان بر ماه توسط آنتنی در پارکس در یکی از مناطق دورافتاده استرالیا در منطقه ددیش دریافت شد. مسئله‌ای که نام استرالیا رو با اکتشاف ماه پیوند زد و دستمایه ساخت فیلمی با همین نام هم شد. در این برنامه من علی عبیری گوشه‌ای از همکاری‌های زیاد استرالیا و ناسا رو برای شما شنونده عزیز شرح میدم.
شما به رادیو فارسی SBS گوش می‌کنید.
سازمان فضایی آمریکا ناسا و CSIRO بیش از 50 ساله که با یکدیگر روی پروژه اکتشاف فضا در دیپ اسپیس نتورک کار می‌کنند که با نام کامبرا دیپ اسپیس کامیونیکیشن کامپلکس شناخته میشه. CSIRO از طرف ناسا این مجموعه رو اداره می‌کنه. استرالیا همواره جزی از همه مأموریت‌های ناسا بوده. در دهه 1960 سه ایستگاه مختلف رادیویی فضایی در ACT ساخته شد. اما چرا ACT برای هر سه ایستگاه در نظر گرفته شد؟ دلیل این کار این بود که ACT با داشتن امکانات شهری مناسب، ترافیک و آلودگی رادیویی نسبتاً کمی داره و از این نظر مکانی ایده‌آل برای ساخت و نصب چنین تجهیزاتیه. از نظر فنی، صدا و تصویر تاریخی نیل آرمسترانگ از ماه توسط زنجیره‌ای از همین ایستگاه‌های رادیویی استرالیایی دریافت و به جهان مخابره شد. ایستگاه‌های استرالیایی در مأموریت کاوشگر مریینر 4 ناسا که در سال 1964 از کنار مریخ گذشت هم نقش مهمی ایفا کردند. از اونجایی که سیگنال‌ها بسیار ضعیف بودند، ایستگاه‌های مستقر در کمبرا از مقامات دولتی درخواست کردند که پرواز کلیه هواپیماهایی که قرار بود از فراز ایستگاه تیدبین بیلا بگذرند به مسیرهای دیگه‌ای هدایت بشن. این ایستگاه رادیویی یکی از سه ایستگاه جهانیه که کار هدایت ماهواره‌ها رو بر عهده دارند. دو ایستگاه دیگه در کالیفرنیای آمریکا و مادرید اسپانیا قرار دارند. بسیاری از تصاویر سطح مریخ، نخستین تصاویر سطح مشتری، زحل، اورانوس و نپتون همگی توسط این ایستگاه مهم دریافت شدند. پیام‌های ارسالی به مریخ نوردهای ناسا و دریافت برخی اطلاعات تلسکوپ فضایی هابل هم از طریق این ایستگاه به انجام میرسه که بیش از پیش اهمیت اون رو نشون میده. در سال 2012 ایستگاه کامبرا پیشتاز عملیات فرود کاوشگر کیوریوسیتی بر مریخ بود. عملیات پیچیده فرود هرگز تمرین نشده بود و تنها شبیه سازی شده بود. این عملیات به 7 دقیقه وحشت معروف شد. میلیون ها نفر در سراسر جهان این فرود رو تماشا می کردند و همه این فرایند نفسگیر از ایستگاه کامبرا دریافت و مخابره می شد و بعد از اون تصویری تاریخی از مریخ از کاوشگر دریافت شد. یکی از مهمترین همکاری های اخیر استرالیا با ناسا مربوط به کاوشگر نیو هورایزون که سال گذشته از فاصله بسیار نزدیکی از کنار پلوتو گذشت و تصاویر و اطلاعات بی‌نظیری از این سیاره کوتوله یخی به زمین ارسال کرد. مؤسسه CSIRO در این پروژه اکتشافی هم نقشی کلیدی ایفا کرد. گروهی از دانشمندان در مجتمع دیپ اسپیس کامیونیکیشن کامبرا نخستین اطلاعات ارسالی از نیو هورایزون رو دریافت و به ناسا مخابره می‌کردند. فاصله نیو هورایزون از زمین که همکنون به بیش از 5 میلیارد کیلومتر میرسه چنان زیاده که دریافت اطلاعات پلوتو بیش از یک سال به طول انجامید و از اونجایی که این فضاپیما همچنان به سفر اکتشافی خودش به سوی خارج از مرزهای منظومه شمسی ادامه میده، دریافت اطلاعات ارزشمند اون همچنان بر عهده ایستگاه کامبرا به عنوان یکی از ارکان ارتباطی این مأموریت. با توجه به عمر باتری این کاوشگر، این مأموریت به احتمال زیاد تا سال 2030 میلادی ادامه خواهد داشت. یکی از داستان‌های جالب درباره رابطه ناسا و استرالیا به ماجرایی برمی‌گرده که حدود 40 سال پیش رخ داد. آزمایشگاه فضایی ناسا اسکایلب که نخستین آزمایشگاه انسانی در مدار زمینه، اطلاعات ارزشمندی رو درباره جهان گردآوری کرده. این پروژه 2,200,000,000 دلار برای ناسا هزینه در بر داشت که باید 400 دلار هم به اون اضافه کرد. این 400 دلار جریمه بود که شهرداری اسپرانس در وسترن استرالیا به خاطر آلوده کردن محیط زیست منطقه برای ناسا تعیین کرد، چون بخشی از اجزای اسکایلب در ساحل وسترن استرالیا فرود اومد و تکه های اون در معادن منطقه و صحرای نالبور پراکنده شد. این آزمایشگاه فضایی در سال 1973 توسط ناسا در مدار زمین قرار گرفت و تا سال 1974 فضانوردان در اون مشغول فعالیت و آزمایش بودند و نهایتاً اون رو ترک کردند. پس از بیش از 34,000 بار گردش به دور زمین، این آزمایشگاه فضایی دوباره وارد جو زمین شد و فرایند متلاشی شدن اون به خاطر برخورد با اتمسفر زمین شروع شد. اما ناسا نمیتونست محل فرود زباله ها و اندازه اونها رو تخمین بزنه و کنترل کنه. در روز 11 جولای 1979 مهندسان ناسا در یک اقدام برنامه ریزی شده این آزمایشگاه فضایی رو منفجر کردند و امیدوار بودند تا قطعات اون در اقیانوس هند سقوط کنند. همینطور هم شد و بسیاری از این قطعات در اقیانوس فرود اومدند، اما برخی از اونها هم در مناطق مسکونی وسترن استرالیا به زمین خوردند. در این حادثه به کسی آسیب نرسید. مردم این منطقه شاهد نوری درخشان بودند که شبیه هواپیمایی بود که میسوخت و قطعات فلزی از اون جدا میشد و به اطراف پرت میشد، انگار که دنیا به آخر رسیده بود. مسئولان ناسا فوراً به اسپرانس پرواز کردند تا زباله ها رو بررسی و جمع‌آوری کنند. با این حال مسئولان شهر ناسا رو به خاطر آلوده کردن محل 400 دلار جریمه کردند. این جریمه تا 30 سال بعد پرداخت نشد، تا اینکه در اپریل 1999 یک دیجی رادیویی در کالیفرنیا مبلغی را از شنوندگانش جمع‌آوری کرد و از طرف ناسا این جریمه رو پرداخت کرد. خب در اینجا به پایان این برنامه دانستنی‌های استرالیا می‌رسیم و نتیجه می‌گیریم که استرالیایی‌ها با وجود رابطه‌های تنگاتنگ علمی و تکنولوژیک با متحدانشون درباره مسائل زیست محیطی چندان اهل کوتاه اومدن نیستن.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.